سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم می گویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت طالبان می گوید که در زمینه حل مشکلات و پاسخ و خواستهای این دو باوران و سکهای افغان غور می کند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان چهارشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که منجیت سنگ لامبا رئیس شورای هندو باوران و سکها در ملاقات با ملا عبدالواسی رئیس دفتر رئیس الوزرای طالبان مسائل مختلف از جمله مالکیت های غصب شده، دسترسی به انرژی برق، صدور جواز طبی یونانی و وضعیت در امثال واقعی در شور بازار که در مسیر نقشه سرق قرار دارد را مطرح کردند. ملا عبدالواسی به هیئت هندو باوران و سکهای افغان اطمینان داده که مشکلات و خواستهای آنها با ادارات و مسئولان مربوط در میان گذاشته خواهد شد. پیشتر از این طالبان اعلام کرده بودند که در زمینه استرداد جایدادها و ملکیتهای غصب شده این اقلیت یک کمیسیون ویژه از سوی وزارت عدلیه ایجاد شده. در این حال سازمان عفو بین الملل در گزارش خود نقض حقوق اقلیت‌ها در افغانستان از جمله هندو باوران و سکه‌ها را مورد انتقاد قرار داده است. جمعیت هندو باوران و سکه‌های افغان که پیش از دهه‌ها جنگ و بی‌ثباتی به ده‌ها هزار تن می‌رسید، اکنون به دلیل مهاجرت گسترده کاهش چشمگیری یافته و بسیاری از آنها به خارج از افغانستان مهاجرت کرده‌اند. پولیک اوکسیری رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC با عبدالرحمن منیر معین وزارت امور داخلی حکومت طالبان دیدار کرد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان چهارشنبه گزارش داد که در این نشست معین وزارت داخله از این مقام بین المللی درخواست کرد تا برای کنترل بهتر سرحدات افغانستان سکنرهای مجهز فراهم شود. خبرگزاری باختر افزوده که آقای سیری از دستاوردهای مقابله با مواد مخدر ستایش کرده و برای همکاری در زمینه تدارک اسکنرها تعهد کرده است. این در حال است که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در ماه گذشته در یک گزارش گفته که در افغانستان علاوه بر مواد مخدر صنعتی و سوء استفاده از داروهای طبی، از مواد مخدر سنتی نیز به طور گسترده استفاده می شود. حکومت سویدن می گوید که می خواهد تعداد مهاجرانی را که پس از محکومیت از این کشور اخراج می شوند به شدت افزایش دهد و هر جرمی با مجازات بیش از جریمه نقدی باید به اخراج منجر شود. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، یوهان فورسل وزیر مهاجرت سویدن چهارشنبه گفت که مجرمین خارجی مدت هاست که در سویدن مورد حمایت قرار گرفتند. حکومت راستگرای هولف کریسترسون به حمایت دموکرات‌های سویدن صلاحیت‌های پلیس را افزایش داده و برنامه‌های را برای کاهش سن مسئولیت جزایی از 15 به 13 سال ارائه کرده است. قانون جدید سارنوالان را موظف می‌کند که اخراج را بخش از حکم سازند و انتظار می‌رود که سالانه حدود 3000 تن از سویدن اخراج شوند که حدود 6 برابر اوسط رقم فعلی است. این قانون سر از اول سپتامبر اجرا خواهد شد، اما ابتدا توسط شورای قانونگذاری سویدن بررسی می شود. سویدن طی بیش از یک دهه با افزایش جرایم سازمان یافته خشونت آمیز و برخوردهای گروه های مجرمین روبرو بوده است. شرکت تکنولوژی گوگل می گوید که فعالیت یک گروه هکری مرتبط با چین را مختل کرده که با نام های UNC2814 و گالیوم شناخته می شود. بر اساس خبرگزاری رویترز، چارلی سنایدر مدیر ارشد گروه تهدید اطلاعات گوگل چهارشنبه گفت که این گروه دسترسی تایید شده به 53 نهاد در 42 کشور جهان داشته و در زمان مختل شدن فعالیت آنها احتمال دسترسی در حداقل 22 کشور دیگر نیز وجود داشت. گوگل می گوید که با بستن پروژه های گوگل کلاود، غیر فعال ساختن حساب ها و از کار انداختن زیربناهای اینترنتی این گروه، فعالیت آنها را متوقف کرده است. به گفته گوگل، فعالیت این گروه ها جدا از کمپاین هکری موسوم به سال تایفون است که ایالات متحده آمریکا آن را به چین نسبت داده. سفارت چین در آمریکا هر گونه دخالت را رد کرده، گفته که چین با هک کردن و حملات سایبری مخالف است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که در گزارش امروز خود به شورای حقوق بشر این سازمان روی سه موضوع اساسی تمرکز کرده.
I think there's three areas.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که نزدیک به یک سوم حدود 5 میلیون تن که در دو سال گذشته به افغانستان بازگشتند زنان و دختران هستند. وضعیت این زنان و دختران چگونه است؟
گوشنگی میمیرن، کسی نان نمیدیم، اینجا خیلی سرد و خیلی باد خونه که داره، دو تا لیاف داره، من چیزی هم نداره، من یک ترپالک تای تامومان و خارجان دیگه چیزی نداره. من
چرا محافل عروسی و سایر محافل خوشی در افغانستان مانند گذشته پر رنگ نیست؟
قبل مطلح بسیار پشور و پر زرق برق بود، هتل ها قشنگ تزیین میشد، موسیقی بلند بود و مردم با دل راحت خوشی میکردند. بنده ها بیشتر بود و فضا خیلی گرمتر معلوم میشد.
وضعیت آرایشگاه های زنانه در افغانستان چگونه است؟
تو یک سال میشه آرایشگر بودم. بعد از اینکه طالبا بگیریف آرایشگاه ما بسته شد، تمام سرمایه ما سختونده شد، تمام چیزی ما رفت. مشکلات زندگی هسته، بلا چی بگه آدم.
شنونده های عزیز، با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان امروز گزارش خود در مورد حق صحت و سلامت برای زنان و دختران افغان را در نشست شورای حقوق بشر این سازمان ارائه می کند. این گزارش آقای بنت روی کدام موضوعات اساسی متمرکز است؟ بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان، امروز گزارش خود در مورد حق صحت و سلامت برای زنان و دختران در افغانستان را در 61مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه می کند. آقای بنت با اشاره به نکات اساسی این گزارش در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت:
I think there's three areas.
فکر میکنم سه حوزه وجود دارد. نخستین که نظام صحی در افغانستان به دلیل دهها جنگ، فقر و کمبود سرمایه گذاری در زیربناها مدت هاست که شکننده بوده است. دومین که سیاست های طالبان در قبال زنان و دختران است، از جمله ممنوعیت آموزش طبی و همچنین سیاست های مانند محدودیت در آزادی رفت آمد و داشتن محرم برای مراجعه به کلینیک یا شفاخانه موانع جدی ایجاد کرده. این موانع برای دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی افزایش یافته و پیامدهای صحی در حال بدتر شدن است و ادامه خواهد یافت. سوم این که کاهش بسیار شدید در تامین مالی از سوی جامعه بین المللی صورت گرفته است. حتی در زمان جمهوری نیز حدود 75% بودجه نظام صحی افغانستان توسط جامعه بین المللی تامین می شد.
به گفته آقای بنت، این کاهش ها باعث تعطیلی بسیاری از خدمات، از جمله مسدود شدن بیش از 400 کلینیک، کاهش ساعات کاری و کارمندان به ویژه ساعات کاری کارکنان صحی زن، دکتران، نرس ها و قابله ها شده است. ریچارد بنت همچنین گفت که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از او خواسته تا در این گزارش خود برخورد چند بودی داشته باشد.
And what that means is what we looked at was what are the additional.
معنی آن این است که بررسی کردیم که چه موانع اضافی وجود دارد. نه تنها زن یا دختر بودن، بلکه اگر در منطقه دورافتاده یا روستایی زندگی میکنید باید مسافه بیشتری را طی کنید. اگر دارای معلولیت هستید، اگر سالمند هستید و یا اگر محرم ندارید، همه اینها موانع اضافی ایجاد میکنند. یعنی برخورد دقیق تر و تفکیک شده تر که نشان می دهد یک سطح از بهاشیرانی بر سطح دیگر افزوده می شود که در نتیجه دسترسی به اطلاعات صحی، خدمات صحی از جمله سلامت روانی، سلامت جسمی و سلامت باروری دشوارتر و دشوارتر می شود. این موانع روی هم انباشته می شوند و دستیابی به پیامدهای بهتر صحی را کاهش می دهند.
And therefore to have better health outcomes.
به گفته آقای بنت، با وجود همه دشواری ها، نشانه های از امید هم در افغانستان دیده می شود.
فکر میکنم بهترین نشانه امید اراده افغانها به ویژه زنان و دختران برای ادامه تحصیل است. واقعا با وجود همه دشواری ها این نشانه از امید برای حقوق بشر است، زیرا افرادی که آموزش دارند شانس بیشتر برای دانستن حقوقشان و مطالبه آن دارند.
طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی نخست دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه ها، بعد درهای پانتون ها و سپس دروازه های اینستیتوت ها و نهادهای آموزشی طبی را برای زنان و دختران افغان بستند. اقدامات طالبان در زمینه منع آموزش زنان و دختران در افغانستان به ویژه ممنوعیت آموزش آنها در اینستیتوت ها و نهادهای آموزش طبی نگرانی های جدی ملی و بین المللی را در زمینه دسترسی زنان و دختران افغان به خدمات صحی لازم و با کیفیت و حق صحت و سلامتی آنها در قبال داشته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_ است.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون را همراهی کردید. در ادامه برنامه همکارم ستار فروغ باشماست.
تشکر از شما، خسته نباشین. سلام به شنونده ها. پس از یک وقفه کوتاه گزارش ها را ادامه می دهیم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید نزدیک به یک سوم بازگشت کنندگان از ایران و پاکستان به افغانستان را زنان و دختران تشکیل میدهند. از سوی دیگر شماری از زنان و دختران بازگشته از این دو کشور همسایه هم میگویند با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکنند. بیشتر در این گزارش.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که نزدیک به یک سوم حدود 5 میلیون نفری که در دو سال گذشته به افغانستان بازگشتند زنان و دختران هستند. این سازمان در اعلامیه‌ای که سه‌شنبه 5 اوت در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده افزود است که این بازگشت ها عمدتاً در پی اخراج اجباری از کشورهای همسایه و محدودیت های سختگیرانه مهاجرتی صورت گرفته است. با گفته یوناما، زنان، دختران و کودکان بازگشت کننده در افغانستان با خطرات دو برابر روبروند. در این اعلامیه آمده که زنان، دختران و کودکان زیر 17 سال، به ویژه کودکانی که بی سرپرستند یا از خانواده هایشان جدا شدند، به حمایت فوری، حفاظتی، خدمات روانی و اجتماعی و برنامه های جستجوی خانواده نیاز دارند. یوناما هشدار داده که نبود حمایت های دراز مدت می تواند خطر افزایش آسیب پذیری و بی ثباتی اجتماعی را بیشتر کند. در این حال شماره از زنان بازگشت از پاکستان و ایران می گویند که پس از بازگشت به افغانستان با چالش های جدی روبرو شدند و قادر نیستند زندگی خود را به شکل عادی ادامه بدهند. یک زنی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و می گوید دو ماه قبل از پاکستان به افغانستان بازگشته به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادیگاه.
متاسفانه ما زنان که از کشورهای همسایه اخراج می شویم، اینجا در افغانستان مشکلات زیاد است. با مشکلات روانی، اقتصادی و امنیتی روبرو می شویم و تمام این چالش ها بالای زندگی ما تاثیر خیلی منفی داشته است.
صابره، زن دیگری که 8 ماه پیش از ایران به افغانستان برگشته، به رادیو آزادی گفت که مشکلات اقتصادی و نبود حمایت های لازم فشارهای روانی زیاد بر او وارد کرده است.
گوشنگه میمیرن، کسی نان نمیدیم. اینجا خیلی سرد و خیلی باد خونه که داره. دو تا لیاف داره، من چیزی هم نداره. من یک طرفالک تای تام و مان و خارجان دیگه یک چیزی نداره. من بچه ها مریض برو میشن، یک دنان بیتی خوشحال میشن. مامان جان نان دادم، سایه گفته امرق هم سختی خارجان چیکار کنم.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در حال به حمایت فوری حفاظتی خدمات روانی اجتماعی برای زنان بازگشت تاکید کرده که دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در روز قبل اعلام کرد که فعالیت های مربوط به صحت روانی و حمایت های روانی و اجتماعی در افغانستان ممنوع شدند. اوچا افزوده که طالبان همچنین محدودیت های را بر دسترسی زنان به خدمات اساسی صحی اعمال کردند. حکومت طالبان به نشر این گزارش های سازمان ملل متحد واکنش نداده اما قبل از این بارها ادعا کرده که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است و محیط اجتماعی امن برای زنان به شمول زنان بازگشت کننده فراهم شده است. این در حال است که حکومت طالبان دختران را از آموزش بالاتر از سنفششان محروم کرده و بر کار و فعالیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زنان نیز محدودیت وضع کرده. محدودیت هایی که زنان بازگشته نیز از آن مستثنا نیستند. شماری از افغان ها از دهه ها قبل به برخی کشورها از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند و پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 نیز شمار دیگر از افغان ها به شمول زنان و دختران به دلایل آنچه که مشکلات اقتصادی، امنیتی، بیکاری و نبود فرصت های کاری و آموزشی برای زنان و دختران خواندند به این کشورها رفتند. ایران و پاکستان اما در دو سال گذشته روند اخراج مهاجران افغان را تشدید کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR بازگشت مهاجران افغان از این دو کشور را بی‌سابقه خوانده است. این سازمان در گزارش به تاریخ 13 فوریه گفت که در سال جاری میلادی نزدیک به 150 هزار افغان، 2.9 میلیون نفر در سال 2025 و از اکتبر 2023 تا کنون حدود 5.4 میلیون نفر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
حدود 2.5 سال پس از بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، آرایشگران زن در چه وضعیت به سر می‌برند؟ یکی از این زنان به رادیو آزادی گفت بنابر فقر و تنگدستی اخیراً تصمیم گرفت که یک گرده خود را بفروشد.
می‌خواستم گرده خود به خاطر مشکلات زندگی بفروشم. به خاطر از اینکه قرض زیاد داشتم، از کرایه خونه تقریباً 35 هزار مانده از سوپرمارکت و دکاندار.
خانم احمدی باشنده ولایت هرات یکی از هزاران زن آرایشگر است که آرایشگاه‌هایشان 2.5 سال پیش به دستور طالبان بسته شد. او که به دلایل امنیتی نخواست نام مکملش در گزارش گرفته شود، افزود که به دو کلینیک محلی مراجعه کرد اما پاسخ منفی دریافت کرد.
اولا به ما گفتم زیر بالای 35 سال نمیشه که گردر ما نمیخره کسی. دوم از این طالبا فروختن گردر هم معنی کردم که کسی حق نداره گرده آخو بفروشه، چون نمیگذارم. از این خاطر از این دروازه هم مانده همون تو دیگه ناامید شده، نمیفهمم بعد چی کار کنیم.
حکومت طالبان در ماه اسد سال 1402 خورشیدی دستور بسته شدن تمام آرایشگاه‌های زنانه را صادر کرد. بر اساس آمار اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان، با این اقدام 12 هزار آرایشگاه زنانه بسته شد. به گفته این نهاد، حدود 50 هزار زن در آرایشگاه‌ها کار می‌کردند و همه آنها مانند خانم احمدی بیکار شدند. این بانوی 38 ساله با 6 فرزند قد و نیم قدش در خانه کرایی زندگی می کند. او یگانه نان آور خانواده اش است.
31 سال میشه آرایشگر بودم. بعد از اینکه طالبا بگیریف آرایشگاه ما بسته شد، تمام سرمایه ما سختونده شد، تمام چیزی ما رفت، پس دوباره از نو شروع کرده. کرایه خونه 2 برابر گرنگ شد از قیمت برج. 8 هزار کرایه خونه میدم دیگه. مشکلات زندگی هسته، بلا چی بگه آدم، خیلی مشکلاته، خیلی بسیار به سختی زندگی میکنه.
طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در تابستان سال 1400 خورشیدی، محدودیت های زیادی را از کار و تحصیل زنان گرفته تا گشت و گذار آنان وضع کرده است. در شرایط فعلی در افغانستان بسیاری زنان از جمله خانم احمدی نگران آینده خود و فرزندان خود است.
نگرانی من خیلی زیاده و خیلی هم نگران آینده اولادا خواستم. اگر یک اتفاق به خود من بفته که اینا چه کار باید بکنم که به زینا خرج مصارف بده، کی زندگی از اینا جور کنه.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان، همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مامی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چرا مراسم عروسی و دیگر محافل خوشی در افغانستان مانند گذشته پررنگ نیست؟ مردم میگویند که در کنار مشکلات اقتصادی، محدودیت های وضع شده از سوی طالبان نیز این محافل را کمرنگ کرده. بیشتر در این گزارش.
روایت های شماری از باشندگان کابل نشان می دهد که محافل خوشی به ویژه عروسی ها در سالهای اخیر با محدودیت ها و تغییرات روبرو شده است. آنچه زمان نماد شادی جمعی، موسیقی بلند و تالارهای مفشن بود، به محفل های کم صدا، محتاطانه و ساده تبدیل شده. تغییراتی که شمار شهروندان آن را نتیجه همزمان فشارهای اقتصادی، محدودیت ها و اندوهای عمیق اجتماعی می دانند. انیسا باشنده کابل با یادآوری سالهای گذشته میگوید بیشتر عروسی ها بسیار پرشور برگزار میشد، اما به گفته او اکنون وضعیت فرق کرده است.
قبلا محفل ها بسیار پرشور و پر زرق برق بود، هتل ها قشنگ تزیین میشد، موسیقی بلند بود و مردم با دل راحت خوشی میکردند. بنده ها بیشتر بود و فضا خیلی گرمتر معلوم میشد، اما حالا وضعیت فرق کرده. بیشتر خانواده ها کوشش میکنند ساده تر عروسی بگیرند، هم بخاطر مشکلات اقتصادی و هم بخاطر شرایطی که در جامعه است. موسیقی کمتر شده، دیکور ساده‌تر است و مردم هم کمی محتاط‌تر هستند.
با باور برخی دیگر، بر علاوه مشکلات اقتصادی، عوامل دیگری از جمله محدودیت‌ها در برگزاری محافل بر رفتار خانواده‌ها اثر گذاشته است. ماجبین یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید ترس از مداخله طالبان و خشونت‌های احتمالی تجربه‌هایی هستند که ترس و استرس را در میان مهمانان چند برابر کرده و او ترجیح می‌دهد در بیشتر محافل اشتراک نکند.
در این ماه میزان تقریبا 8 محفل ما خبر شدیم از دوستا بود. در یکیشان من رفتم اشتراک نکردم. هیچ برام لذت بخش نیست. بسیار برام خسته کن تمام میشه. بخی برام یک رقم استرس پیدا میشه که میرم. یک ترس برام پیدا میشه که حال طالبا میان، حال هجوم میارن، حال میاین، حال زنا رو میزنن، مردا رو میزنن، سرکوب میکنن. من هر لحظه با استرس میباشم. با اون خاطر میگم که نرم بهتر میباشم. اما به خاطر وضعیت اشتراک نمی کنم.
در کنار ترس، اندوه محرومیت از آموزش زنان و دختران بر خوشی های محافل سایه انداخته است. فرزانه از کابل میگوید حتی اگر جوانان به عروسی بروند، گفتگوها کمتر از شادی و بیشتر از حسرت است.
اون لذتی که در گذشته بود حال نیست. اگر دیگه عروسیم بری بیشتر از چی حرف زده میشه؟ از اینکه کاش دانشگاه باز میبود، مکتب باز میبود، یا هم دختران میگن اگر دانشگاه باز میبود من درس خود تمام میکردم. یک زمانی بود که داروسی ها خیلی از حرفای دیگه زده میشد، از لذت، از شادی. مگم حالا که داروسی ها ما میبینیم نه خیر، او شور، هیاهو، هیجانی که قبلا بود حال نیست، چون هم حالا هم روسیا کم نشدن، هم شوق علاقه در وجود جوانا باقی نمانده.
در کنار روایت های زنان، برخی مردان نیز میگویند که محافل خوشی در کابل عملا به گرد همایی های خاموش و بیروح تبدیل شده است. احمدالله باشنده کابل میگوید در شماری از محافل به جای موسیقی و شادی، مطالب و خطبه های خاص که از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان به هتل ها فرستاده می شود، برای مهمانان پخش می شود. او می افزاید که همین فشارها باعث شده شماری از خانواده ها محافل را هرچند محدود و ساده در خانه برگزار کنند.
دمی بعض از محافل های که در این وقت ها خصوصا دوستا و رفیقا و فامیلا و کسای کمکارای ما رفتن، امر بالمعروف مطالب خود بای خاص را میتن که وارا بسر مردم در مردانه خمت را بشنن و زنان هم بسیار کم یگان جایا که اگه ساز بانه. حال زیادتر مردم حالا از هتل هم استفاده نمی کنن، زیادتر مردم حالا در مخانه میگیرن.
فریدون یکی دیگر از باشندگان این شهر تفاوت میان سالن عروسی و فاتحه خانه را تقریبا هیچ می داند. او مدعی است که اگر صدای موسیقی در محفل بلند شود، نیروهای امر به معروف طالبان در موارد داماد را با خود به حوزه امنیتی می برند یا تهدید می کنند که عروس را خواهند برد.
یک سالن عروسی که میری تفاوتش با سالن فاتحه خانه هیچ چیزی نیست. فقط میری و میشینی و غذا صرف میکنی و میری طرف خانه. اگر واقعا کسل کننده است، نه خوشحالی است، نه جشنی است، نه دیگه نه دیگه. باز خانه که میاین این پیتریگه که با صدای پخش میمانه که خودت بشنوی نفر پالیت نی و مگر صدایش در کوچه برامد در قبالش از امر بالمعروف میاد، داماد هم میبره، دایک هم میبره اگر خانه عروس خیل باشه، یا میگه یا عروس هم میبریم یا دایک هم بتین، میگه ایره به چشم خود دیدین.
حکومت طالبان در بیش از 4 سال گذشته پخش موسیقی را حرام دانسته و ممنوع کرده و صدها آلای موسیقی را با آتش کشیده است. به باور برخی از شهروندان، ترکیب محدودیت‌ها، ترس از برخورد، فشار معیشتی و حسرت‌های آموزشی محافل خوشی را به گرد همایی‌های بدل کرده که بیشتر با احتیاط برگزار می‌شوند تا با شادمانی.
پیام ها و نظریات شما
نورمحمد نوری هستم از ولایت بدخشان ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میایند و از دیگه کشورها میایند، آنهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمون استقبال خوبی داشته باشیم.
من داود صداقت هستم از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سر تا سر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که مهاجرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه همی است که اول حکومت باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است و کار نیست. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان.
توی کار جوانا هیچ ارگان در باره توجه نمی کند، هیچ رسانه در باره کدام حرف نمی زند. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین امور بشنوند. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کنیم که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کنیم فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیه شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشند و تحمل شنیدنشون داشته باشند. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادیم به خاطر همین که وقتی آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
السلام علیکم محترم، خوب هستین؟ خیرتی جانتان جور است و خیر هستین. ایجا مهاجره بسیار تنگ کده رایست، مردم ها گرفته رایست، شواشو در خانه شان میدراین. گرفتاری زیاد است. یونیسیار که در اینا کدام کار داده، یونیسیار خودش خواه کده ششته.
پیام و مینمیز که شما یک مهربانی کنین، نه صدای ما را پخش کنین که اینا ویزه بتن، ویزه نمیتن، پاسپورت ها جور است. وجه که میری در حساب دلار اینا ویزه میتن. بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید میگم. در این برنامه در آغاز با بانوی صحبت میکنیم که بان که از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان محروم شده، اما مایوس نشده و امید داره که در آینده بتونه به کشور خود خدمت کنه و بتونه که به جامعه مؤثر واقع شوه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. اگر خود معرفی کنی به شنونده های رادیو آزادی، کی هستی، در کجا زندگی میکنی، چی مصروفیت داری یا داشتی؟
اسم علیم است، باشنده کابل هستم. در قبلا در یک از مکاتب کابل، مکاتب دولتی کابل، مشغول درس و تعلیم بودیم تا ای که دیگر درب مکتب ها برای ما بسته شد و فعلا کدام مصروفیت خاص ندارم، چون که در کورس ها هم فعلا محدودیت است. فقط همی بعضی کارهای خانه و همی پردازم کدام مصروفیت خاص فعلا ندارم.
خب بسیار ببخشید لیما جان، صنف چند گفتی هستی؟
فقط از صنف 7. به این طرف دیگه وقتی که مکتب ها بسته شده دیگه خلاص شد، صفحه کتاب و روی درس و تعلیم برای کل دخترها دیگه بسته شد.
خیلی بیا که یک کمک بریم به گذشته. امون روز که مثلا خبر شدی که دیگه نمیتونی ادامه تحصیل کنی، دیگه نمیتونی که به آموزش ادامه بدی، چه رقم روز بود؟ برخ دخترها رفته بودند در پشت دروازه های مکاتب که با این خبر روبرو شدن، سر صدا را میجاد کردن، تصاویر را دیدیم از گریان دخترها، از ناامیدیشان. خودت از امون روز خود کمی قصه کن.
واقعا یک روز بسیار سخت و دشواری بود. حتی هر بار که دربارش صحبت میکنم یا برش فکر میکنم، من همو احساس بدی را دوباره حس میکنم. روزی که مکاتب ما بسته شد، از یک روز قبل شروع کنیم که 3 روز فقط از امتحانات 4 ماه ما باقی مانده بود، امتحان ریاضی داشتیم، کاملا دقیق بیاد دارم. از وقتی که از مکتب بیرون شدیم با دوستای ما طرف خانه برمیگشتیم و اصلا به این فکر نبودیم که فردا ما مکتب نمیاییم. شاید اگر ما هرچقدر تمرکز ما اصلا تمامش به امتحانات به درستاد، این قسم یک احتمال هید در نظر نداشتیم که ما دیگه مکتب نمیاییم. وقتی که به خانه برگشتم دیدم که کم کم تا پیش ساعت 10 بود که به خانه رسیدم، تا ساعتهای 12 و 1 اوضاع خرابتر شده میرفت. از هر طرف همی احوال میامد که طالبا به کابل نزدیکتر شده میرن. واقعا یک روز بسیار دشوار، بسیار، یعنی ما برتون شخصم بگویم، وقت که کلکن به بیرون نگاه میکردیم که در بیرون هیچ نفر نیست، همگی از ترس و وحشت در یک دلهوره در دلشان است. تا ساعتهای 4 و دیگر بود یا 5 که طالبا و کابل مسلط شدن. و فردای همون روزام که ما میخواستم به مکتب برم اما فامیل اجازه ندادن، چون بسیار شرایط خراب بود و اصلا تو یک از خانه بیرو برامدن برای خانما بالخصوص بسیار دشوار بود که حتی فامیل های اجازه رو نمیدادن که دخترهایشان به مکتب برن. و وقتی که من فردا ایگه پا فامیدم که من امروز به مکتب رفتن نمیتونم، با هیچ کلمه ای نمیتونم مورو براتون بیان کنم که چه احساس داشتم. باز وقتی که در تای و تلاش و کوشش همو آمادگی هایی که بر امتحان داشتم، وقتی که من فکر کردم دیگه من مکتب رفتن نمیتونم، کاملا تمامم و آرزوهای امیدم حتی به زندگی دیگه من کدام آرزوی دیگه نداشتم.
لیما جان، خودت خو در زمان حاکمیت اول طالبا پیدا هم نشده بودی، بازی ترس و بیم تا طالبان را از کجا می دانستی؟ چطور قدر ترس و حراس داشتی؟
به خاطر که امی خود مادر جان مده حاکمت دیگه طالبا از دست محروم شده بود، وقتی که در بر ما قسم کرد بعض روزا میگفت ما از دست ماندیم، طالبا ما را به مکتب نمیماندن، ما وقت بر ما کم جالب معلوم میشد که چطور امکان داره یک دولت بیایه و بر خانم ها اجازه نده که تحصیل کنن. و از همه قسم داستانای شد، چون که بسیار از مادرهای ما از تحصیل باز ماندن در دوران حاکمیت گذشته طالبا و حال این تکرار نسل دوباره داستان تکرار شد.
خب باز وقتی که فهمیدی که دیگه نمیتونی به مکتب بری و طالبا اعلان کردن که دیگه مکتب نیست، از اون روز برم قصه کو، چی کردی، چی میکردی، چی در ذهنت میگذشت؟
واقعا که وقتی که طالبا اعلان کردن که دیگه به دخترای جزی مکتب آمدن نیست، واقعا خب من بعد مدت 6 ماه کاملا مبرتون دقیق هستی که من حتی کس کامره با صحبت هم میکرد من گریه میگرفت، من تو نمیتونم امریکا صحبت کنم که و یک حالت روحی ذهنی کاملا خراب. واقعا وقتی که من میدیدم که چطور میشه، یعنی امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است، وقتی که درس تحصیل تو از درس تحصیل محروم باشی چطور میتونی زندگی کنی؟ من همیشه با خودم میره فکر میکردم و اگر دیگه خودم گزینه دیگه به تو نیست، دیگه زندگی نیست، واقعا حتی من فکر میکردم که کاملا دیگه زندگی بر من ختم شد. اما روزی که در به مصب بسته شد، دروازه امید، آرزو و خوشحالی و خوشبختی بر روی ما بسته شد و وقتی که فهمیدم ما بسیار حالت روحیم امی فامیل میخواستم که مرک انگیزه بتن که مشکل نیست، باز میشه یا ایت سال یا بسال، اما من خودم درک میکردم میفهمیدم که مثل حاکمیت گذشته اینا ایت یک چیز امکان نداره و هر چقدر که میخواستن مرا یک انگیزه بتن یا یک امید بتن اصلا جای را نمیگرفت و بسیار یک حالت خراب.
از خانواده یاد کردی لیما جان؟ در خانواده دیگه کی کی است؟ تنها خودت از آموزش محروم هستی یا کسای دیگه هم در خانواده هستن؟ یک کم از خانوادت به ما قصه کو.
ما در خانواده مادرم است و برادرم است و خودم هستم، دیگه خواهرایم ندارم و برادرکارکایم شکر خدا مکتب میرن، با درست تحصیل خود ادامه میتن و فقط دیگه فعلا خودم هستم که از تحصیل باز ماندیم.
لیما جان، برادرات صنف چند هستن؟
یکی صنف 8 است و برادر خودم هم صنف 4.
وقتی که برادر صنف 8 میتونه مکتب بره و تو نمیتونی، چی فکر میکنی؟ چرا؟ چی علت از چی بوده؟
واقعا بسیار از روزا من به این فکر میکنم که زن و مرد در یک جامعه همیشه یک جا زندگی میکنن، یعنی حقوقشان برابر است، پس چرا چی میشه برادرم مکتب میره اما من نمیرم؟ و این بسیار بر من سخت بود. وقتی که کتاب میگرفت، کتابای خودم میخوان، من خودم بسیار حتی مشکل بیشتری که بر من در روی روح روان من تاثیر میکرد همین موضوع بود. وقتی برادرم با شور و شوق درسای خود باز میکرد، درس میخوان، باز از ضمن که امور از امور قسمت او ادامه میداد که من یعنی استاد شده بود بر من و او قسم بسیار برم سخت بود و پدر جانم همیشه میگفت که بیام روی برادرت مثلا در درس خودت هم رشته هم بگی آلا که مثلا مکتب نیست، در خانه ادامه بدی. اما این خواهی اگر واضح است که جای مکتب هیچ جای نمیگیره.
بازم روی برادر درس میخوانی؟
بله دیگه، بعض وقت همراه که کمک میکنه چیزه که در مکتب میاموزه بر ما میگه، اما قسمی که قبلا هم یادآوری کردم، قسمی که من خودم حضوری میرفتم در مکتب درس میخواندم، درس ما پیش میبودم، او رقم هیچ امکان نداره که در خانه ما تک فضا رو بر خود جور کنم، اما بازم تا جای کوشش فردی من میکنم.
خب حالا که مکتب نمیری، در خانه چی کارا میکنی؟ در کار خانه سهم میگیری یا کدام مثلا گلدوزی، دستدوزی، چیز دیگر میاموزی یا ای که کورسای آنلاین دیگر میگیری؟ کم بگو که مثلا حالا که مکتب نمیری، صبح که میخوزی چی میکنی؟
خب صبح با نامیدگی به زندگی آغاز میکنم، اما در این قسمی که براتون گفتم شش ماه اول خواهد بود، حالت روحیم خراب بود، نمیتونستم. حتی وقتی با کتاب یا کتابچه میدیدم همون روز که از مکتب ها بروی ما دروازش بسرد همو بیادم میامد، حتی من نمیتونستم به چیزا حتی ببینم. بعد از او به یک کورس در حضوری در کابل اشتراک کردم به مضامین مکتب، امینا را میخواندم تا به یک مدت دو یا سه ماه که طالبا کورس هم بحثه کردن. وقتی کورس هم بحثه کردن دوباره امو احساس امو میانه نامیدی باز به مراخ داد و خوشبختانه که بعد از یک ماه دوباره کورس باز شد، اما این داستان همون ادامه داشت. مثلا یک ماه باز میشد، یک ماه بسته، یک هفته باز، یک هفته بسته، تا جایی که دیگه حال بسته شد کاملا و دیگه هم حال در خانه یکان حضوری یا خیاطی مادر جان میاد داره با ما میاد میتا دیگه کدام مصروفیت نیست.
خب لیما جان، در مکتب چندم نمره بودی؟ کدام مضامین دوز داشتی؟ یک کمه بگو.
من خودم در مکتب از سنف اول تا سنف هفتم که بودم اول نمره بودم، ویره بدون کدام چیز برسان بگویم که اول نمره بودم. پارچه های متحال نگاه کردیم و مضمون دلخواه مکتب بود ریاضی بود که واقعا دوستش داشتم، مضمون ریاضی بود.
آن ده خانم مطالعه می کنی بعض اوقات؟
بله، کتاب ها را هم پدر جانم برایم خریداری کرده که مثلا بتانم به تنهایی خود اینا را پیش ببرم. حالا کم کم می خواهیم که همی از درس های عقب نمانم، تا جای کوشش می کنم که از درس های عقب نمانم و حالا همو ریاضی باشه یا حتما مزامین من کتاب برادرم یا کتاب های برادرم یا کتاب های خودآموز ما پیش میبرم.
با خورخونده مکتب در تماس هستی؟
بله، با یکیشان در تماس بودم که امروی مکتب به کورس هم میامد. دیگه او هم دقیقا مثل ما قابلا در یک رقم.
باز چی خاطرات داری از مکتب؟ کتاب چی خاطرات داری یا صرف همو یادشان میکنی؟ از خاطرات مکتبت برم بگو.
خیلی که هر روز مکتب یک خاطره داشت، هر ثانیه بر ما یک خاطره بود. استادای ما، سنف، امو، محیط درسی، کلش پر از خاطره های شیرین بود که واقعا باید آوردن اونام حال بر ما یک احساس بد میده که چرا امی دوستی ما امی مکتب اینا بسته شد و خلاص شد. خاطره ها خود زیاد است، مثلا با استادای ما رابطه که داشتیم، ما واقعا کل استادای ما رو زیاد دوست داشتم. همچنان استادا روز پارچه گرفتن یا زنگ تفریح، زنگ رسامی، کاردستی، کل اینا بر من مطمئن هستم به تمام دختره افغان پر از خاطره ها بود که حال و وقتی که اونا بیادشان می آید شاید ما درکشان می کنم که چی است دارن. وقتی که او روزای خوب خود او وقتی که به درس و تعلیم بود، مثلا یک انگیزه بود، یک به زندگی یک راهی در پیشویشان بود و حالا که تمام اونا ختم شده دیگه راهی برای ادامه دادن نیست، دیگه درس برای خواندن نیست، دیگه مکتب برای رفتن نیست، اینا چی حس دارن؟
چی فکر میکردی وقتی که در مکتب بودی که وقتی که تحصیلاتت به اتمام برسانی کدام بخش میخواستی که مثلا چی میخواستی که شوید آینده و چی آرزو داری که در آینده به خیر شوی وقتی که تحصیلاتت به پایان برسانی روزه؟
من از امو سنت حواله که بودم تا به حال رشته دلخواه ما که بود، من میخواستم یک معلم باشم، چرا که میخواستم امی علم و آموزش برای دخترها هیچ وقت خاتمه پیدا نکنم و این آرزوی مسئولیت بود و تا حال من این انگیزه در دلم است. اگر کدام وقت انشالله دوباره مکتبای ما باز شد، من تحصیل می ادامه دادم، می خواهم یک معلم باشم تا که به دیگر نسل ها، به دیگر اطفال هم نیست چیز را که می فهم امروشم به اشتراک بگذارم و هیچ وقت تحصیل و تعلیم خاتمه پیدا نکنم.
برای کسایی که در مکتب نیستن یک کم بگو که یونیفرمتان چه قسم بود، محیط مکتبتان چه قسم بود، شما که بچه ها درس می خوندین؟
ما خودم هم لیسی دخترانه بود که بچه ها از سنف چهار به بالا اجازه دست خواندن در اون مکتب نداشتن، تمامشان اطفال بودن سنف اول و دو. قسم ما در مکتب بودیم که واقعا آن اصلا محیط کاملا مناسب، حتی لباسای ما لباس چپن سیاه بود با چادر سفید و ماسک سیاه، حتی لباس چسب خودتا اجازه نداشتیم، ناخون ماندن پیکه قیچ کردن اجازه نبود. کاملا یک محیط که تمام دختر با یک نظم خاص می آمده، حتی در حدی که جراب رنگ هم اجازه نبود، کاملا یک نظم و دیسپلین داشت که حال من مطمئن هستم که اون نظم تمام شاگردان مکتب برهم خورده. چون وقت نمیتونستی که در یک روز رخصتی یک رقم باشی باز در روزای مکتب به یک رقم دیگر بگی. تمام دخترها یک نظم خاص داشتن و چارچوب اسلام برابر، لباس دست نمی پوشیدن، ناخون نمی ماندن، بیکی قیسی کردن، اینا تمامش هیچ اجازه نبود. با بچه ها خود اصلا از سنف 4 با بالا هیچ اجازه نبود که با بچه ها در یک سنف باشی. حتی تا سنف 4 هم که بودن اطفال بودن، ما در دو تایم رخصت میشدیم، در تایم های جداگانه یا ما زودتر رخصت میشدیم یا اونا، حتی اجازه نبود که با اطفال ما در یک تایم رخصت شویم. تمام چیزش استادا شاگردا را تحت کنترل داشتن، حتی تا خانه ای که ما میرسیدیم اگر کدام شاگرد اداره کدام مشکل می داشت از اداره برش خبر می آمد که امروز اینی مشکل داشتی یا درا آهسته رفتی یا تیز رفتی. تمام چیز کاملا تحت کنترل بود. و ای که میگن محیط مکتب به دخترها خوب نیست یا در چارچوب اسلام نیست، ای گفت من با ای گفت کاملا مخالف هستم، چون که کاملا اشتباه.
لیما جان درست است، یک کم از این هم بگو. پیشتر اشاره کردی که یک وضعیت بد را خصوصا در اوائل سپری کردی، امین که از آموزش محروم موندی، ای چه قصر روح و روان تاثیر گذاشته؟
از این که از تحصیل باز مونده، این تاثیر مستقیم برای روان من قصد نداشت، چون که در افغانستان یا در هر کشور دیگه که باشی، یکانه چیزی که مهم است کلید موفقیت تو درس آموزش شده است و فهم و دانایی تو است. وقتی که در زندگی فهم و دانایی نداشتی، یعنی نمیتونی به هیچ جای برسی، تحصیل در کلش زیاد در زندگی آدم نقش داره. و این که چی تاثیری داشت او را گفتم قبلا، هم برتون یادآوری کردم که هیچ وقت من نمیتونم او را با هیچ کلمه برتون بیان کنم که بد بود، بدتر بود یا بدترین شرایط زندگی بود که من در طول عمرم ما او را یک بار تجربه کردم.
خواستت چیست؟ از کی چی میخوایی؟
فقط فیلن که شاید این خواست زیادتر نیم از ملت افغانستان است، تمام دخترهای افغانستان است، ای است از جامعه جهانی است. حکومت طالبان در مکتب را برای دخترها دوباره باز کنند، زمینی کار تحصیل برای دخترها دوباره آغاز کنند. شاید این شاید خواسته ما در کل زندگیم شاید تنامی باشد که دوباره تحصیل، آموزش، کار برای زنها و دخترها دوباره باید این محیط فراهم شود.
خب از لیما جان شنیدیم که محرومیت از آموزش بالای روح و روانش هم تاثیر گذاشته. در این بخش با دکتر صاحب صفا حسینی، متخصص روانشناسی در جرمنی، میخواییم صحبت کنم و بیشتر ازش بپرسم که بانوان که در افغانستان از آموزش محروم هستند، ای دانش آموزان دختر، ای دانشجویان دختر با چی پیامدهای روبرو هستن از نگاه روحی و روانی؟
به می ارتباط سوال شما، به جز اولش اگر بپردازم، من من حیث دکتر عقلی یا روان، یک شخص وقتی که مکتب میخوانه تا یک جای میرسانه و بعدن میگه من نمیخوایم، یا شاگرد ممتاز نیستم، یا علاقه نداریم، یا به درس خواندن پیش علاقه ندارم، یک تصمیم جداگانه در زندگی خود میگیره. و مسئله بعدن، مسئله دوم یا جز دوم سوال شما، ای تقریبا حق گرفتن از یک شخص هستن. شخص میخواید مکتب بخوانه، شخص میخواید تعلیم و علم به دست بیاره تا که در آینده به جامعه مفید تمام شود، به مملکت خود مصدر خدمت شود. و در کل یک مادر خوب و یک خواهر خوب و یک دختر خوب که به جامعه خدمت کنه، این حق از پیشان گرفته میشه. طبعا بالای روان و بالای سالم بودن روان شخص تاثیر میکنن، مایوسی پیدا میشن، حالتای به میان آدم ناامید میشن که دیگر راه به صورت کلی بند شدن، دخترها بعد از سنف 6 نمیتونن به مکتب برن و آمریکا به مشکلاتی که الان دچار میشن، آن دخترایی که 2000 فارغ شده بودن به پوهنتون امتحان داده بودن نمیتونن به پوهنتون برن، آن دخترایی که در صنف 4 فاکولته بودن نمیتونن فاکولته را به اتمام برسانن. این واقعا روح روانی آدم متاثر میکنه و مایسی بسیار کلان به میان میاره که شخص ناامید میشه. وقتی شخص ناامید میشه طبعا تکالیف روانی مختلف و گوناگون مثل دپرشن یا استرسی که به میان میاد در خانه مشکلات پیدا میشه، پرخاشگری میشه، اما محیط خانه و محیط زندگیشان در هم برهم میخورن. این یک ریسپکتور بسیار کلان برای نسل جوان افغانستان هستن که حقشان گرفته شدن. اما به این ما استراتیجی که به حساب نه این حالت بتانیم تحمل کنیم و بتانیم امیدوار باشیم، میتانیم از این حالت خود زیادتر نگاه کنیم.
در این وضعیت خانواده ها چی مسئولیت دارن؟ نقش خانواده ها چی است؟ به خاطر از این که امی دخترای معروم از تحصیل، از آموزش، اینا مایوس نشن، نامید نشن و مو مشکلات روانی که شما اشاره کردین با او مواجه نشن.
والدین یا پدر و مادر یا پدر کلان یا کاکا یا ماما، چون در مملکت ما شما فامیل هایی هستند که پدر از دست داده، کاکا سرپرست هستند یا ماما سرپرست هستند یا پدر کلان سرپرست هستند، باید این ایده دخترها که بعد از صنف 6 نمیتونن به مکاتب برن امید کلان بودن. زمینی درس در داخل خانه اگر بتانن در خانه شخصی که تعلیم و اتمام رساندن کمک کنن و همچنان از طریق اینترنت میتونن آنلاین درس ها رو بخونن. زیادتر در وطن ما شما فعلا کورس های را جور شدن که آنلاین درس ها را میتونن، چون بعد از مسئله کرونا اگر شما متوجه شده باشین زیادتر درس ها معمولا آنلاین شدن. اگر وضعیت اقتصادیشان اجازه میده به اطفال درس های آنلاین را چی کنن فراهم بسازن و در پالوی ازی اگر نمیتونن در خانه باید درس ها را پیش ببرن. ما مثال خود برای شما دادم، میتونیم در وقتی که من طفل بودم من میتونستم چون بچه خانه بودم به مکتب برم، همشری من نتونستن که بکم به مکتب برن و اجازه مکتب رفتن نداشتن. در سال های 1980, 1983, 1984, 1985 می وقتا بودن، اما از برکت مادر من همشهری من یک روزم با مکتب نرفتم، اما امروز مثل 12 پاس خط نوشته میکنه، درس خوانده میتونه و همچنان اولادشان با تعلیم هستن. آدم تصمیم خود از دست نده، آدم امو هدفی که به خود گرفته او را باید محکم بگیره و تصمیم چیزی است که آدم به هدف زندگی خود می تانه برسانه. والدین سپورت کنه، والدین درس های دیگر درست است که در افغانستان مشکلات اقتصادی هستن، مشکلات در فامیل شاید شخصی که امی چیز را پیش ببرن نتوانن، اما با وجود دیگه باید هم با دستن فشارش درس هایشان قطع نشون و با مروری زمان که دوباره بکرن درس ها را پیش ببرن.
دکتر صاحب، با برخ موارد هم روبرو شدیم که به خاطر همین محدودیت های آموزشی و محرومیت دخترها از ادامه آموزش، برخی خانواده ها تصمیم گرفتن که دخترها زندگی مشترک آغاز کنن، ازدواج کنن، چرا که سرنوشتشان معلوم نیست. ای چقدر میتونه که تأثیر گذار باشه؟ آیا باز این دخترها میتونن خانواده های سالم ایجاد کنن، خانواده های سالم تشکیل بتن با ای که به خاطر یک محدودیت اینا اقدام به یک ازدواج جبری میتن؟ این چقدر میتونه سر آینده از او خانواده تأثیر گذار باشه؟
در این مسئله زیادتر نسبت به که ما شما سرشان علمی بحث کنم سیاسی میشن و همچنان مذهبی و کلتوری میشن. دختری که به حساب ندانن درس بخوانن او را شوهر بتن دستن سال خورد جسمان روحان فیزیکی جسمی به صورت کلی سر جسم و روان دختر تاثیر میکنن و هیچ وقت آنها در مشاهد معینی و دیدنی در افغانستان است. دختره که در 15 سالگی عروسی کردن 22 ساله میشه 5 تا 6 تا طفل داره، روانشان مختل هستند، نمیتونن طفل سالم تربیه کنن و همچنان نمیتونن او طفلی که در خانهشان به دنیا میاد هیچ وقت از زندگی لذت ببرن و همچنان این دختر ازدواج های جبری هیچ وقت به نفع جامعه نیستن و تصمیم اگر ما بسیار ایتو با یک کلمه که زیاد معادنجات معادبانه نیستن بگویم عقلانی نیستن، هیچ وقتی تصمیمی که دختری در سن و سال خود عروسی کرده و یا از درس میمانه باید خانه را تشکیل بدن، هیچ تصمیم سالم در بخش زندگی و یا در هیچ وقت نمیتونه و دختر یا مادر سالم و یا قوی بوده بتوانند، بخاطر که خودشان از طفولیت خود استفاده نکرده و زندگی خود هیچ چیز را ندیدن و چطور میتونن به طفل خود یک مادر بسیار قوی و سالم ثابت شوند.
تشکر از شما در این برنامه مهمان آزادی با لیما جان و همچنان دکتر صاحب صفا حسینی صحبت کردیم. در ادامه با رادیو آزادی بمانید.
مهمان آزادی.
چراغ شب را در معبد خاطر بیفروزی و پای نقش جانان صورت به جان آباش شراب شادمانی گر بجام مانا میرے سر بیا تا سر خوش زندوی بی پایان